الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا بالغاث مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. در روايات نهم از روایاتی که بر قتال با کفار به محبت کفار یا مشرک دلالت میکرد، روایات باب سیف هست که 3 یا 4 تا روایت اجمالا من آوردم، میتونه بیشتر هم باشه و مشهورش همین هست. روایت اول رو که اجمالا مرور کردیم و یعنی اصل متن و سندش رو گفتیم، یه بار دیگه هم مرور سریع بکنم که محمد ابن یعقوب کلینی عدت من اصحابنا، احمد ابن محمد، علی ابن حکم، ان عمر ابن عبان، ان ابی عبدالله، سند صحیحه و قال از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام فرمود قال رسول الله الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا یقیم الناس الا السیف و سیوف و مغالید الجنت و النار. خب چند تا دوباره بگو.
وجه تمایز چیست؟ حالا قبلی هم روایت سیوف
در قبلی و قبلتر، حتی قبلتر جهاد بود، قبلی سیف بود که 5 گونه سیف رو بر شما رد که سیف بر علیه فران، بر علیه فران، علیه فران، علیه فران. این روایات کلن میخواد بگه در اسلام سیف موضوعیت داره، کاری نداره که سیف جهاد، قتال، بقیه، قصاص، اصلا بناش دیگه کار نداره. میگه اسلام به برکت شمشیره که رشد کرده. تقریبا این روایت سیف میخواد اون نقش شمشیر رو توی توسعه اسلام بیشتر بیان کنم. لذا من اینجا چیزی که هست میگه الخیر کلو فی سیف، 1، تحت ظل سیف، 2، لا یقیم الناس الا سیف، اینم 3، و فقره 4 و سیوف و مقالید الجنت و النار. 4 تا فرضه که گفته سیف، و منظور از سیف هم حالا باید معلوم کنیم که این سیف یعنی چی. حالا سیف معنای جنگ، قتال، و یا اینکه نه، به معنای قدرت و حاکمیت و اقتداره. طبیعتا اینو باید معلوم کنیم، اما اونی که ظاهره و به همین هم استناد کردن و چه بسا اینکه امام صادق از پیامبر نقل کرده و تو اون زمان هم بوده، شاید مثلا ناظر به همین بحث قتال و جنگ و جهاد باشد که طبعا این روایت اگر داره بر جهاد باشد، قتال باشد، طبیعتا حضور امام رو همین وسط منتفی میدونه. یعنی اونایی که در بحث جهاد ابتدایی بخواد مطرح کنن و این روایت رو محل کلام قرار بدن، اینجا دیگه بحث از امام و اذن امام و حضور امام طبیعتا اینجا هم نیست. ظاهر از روایت که سیف خیر هست مطلقا، ببینم که طبیعتا خیر مطلق که پذیرفته شده نیست که سیف کلن، مگر سیف جهاد باشد که طبیعتا با ظاهرش هم اینطور باشه. به قرینه بعدی ها که تحت ظل سیف و نمیدونم لا یقیم الناس الا سیف به معنای هر شمشیر نیست، چون شمشیر باطل که خیر نیست، معلومه اون نیست، بیشتر شمشیر حقی که در راه حق زده میشه منظورش اونه طبیعتا. و ظاهرش هم اینه که اسلام به برکت شمشیر رشد کرده و لذا این که سیوف مقالید و جنت و نار، یعنی به برکت سیف و شمشیر بود که انگار جزیره العرب مسلمان شدند و تمکین کردند و احترام کردند و به تعبیر مسلمان شدند. ظاهرش اینه. و باز هم انگار به ذهن میاد که بحث از شمشیر، شمشیر بین توی سیاست داخلی انگار نباشه. توی سیاست داخلی که بگیم حالا مثلا بین شهروندان، بین مسلمون ها، مثلا فرض کنید که شمشیره که موجب میشه رو به بهش برن، این هم طبیعتا منظور نیست. اونی که موجب میشه این روایت رو به ظهورش متوجه کنیم اینه که طبعا سیف برعلی یک کسی است که مخالفتی میکند، کسی که او رو به تمکین وادار میکند، اونم طبیعتا شهروند مسلمان مطیع نیست، به کسی که مقابله میخواد بکنه که بعدم میشه طبیعتا دشمن. و کما ان الظاهر منها ان السيف لا يستخدم بين المواطنين بل يجب ان يشهر قبال الاعداء من الكفار والمشركين. بعدم انگار به نظر میاد ظاهرش اینه. فهذا البيان فبهذا البيان يعرف ان السيف المستخدم في الجهاد والقتال هو القاضي بين المسلمين والكفار. به برکت شمشیره که بین این دو تا فاصله میفته و شمشیره که اونها رو به خضوع و تمکین وادار میکنه. این اجمالا اون چیزی که به نظر میاد ظهور روایت شامل اون بشه. اما طبعا چنین چیزی نمیتونه مراد باشه. یعنی ما بخوام بگیم اسلام به برکت شمشیر رشد کرد، چنان که برای ایران هم همینطور میگن ایران به برکت شمشیر مسلمان شد. اگه ایران به برکت شمشیر مسلمان میشد، چرا به برکت شمشیر مغول نشد؟ چرا به برکت شمشیر طرفدار اسکندر نشد؟ چرا؟ خب اونا که همینطور بود، اونا هم که شمشیر رو بودند، اونا اومدن قتال کردند و کمتر از مسلمان ها نبود، بیشتر از اونها بود و خب اونا که نشد، اگر به شمشیر باشه. اونا
دعوتی نداشتن اصلا
اسکندر که دعوت داشت، که اسکندر منطقش منطق مسیحیت بود. از قبل اسکندر وقتی توی ایران اومد، وقتی با فرهنگ ایران مواجه شد، بسیاری از فرهنگ‌های ایرانی رو بعدا منتقل کرد به مسیحیت. اونایی که نقل میکنن مثلا میگن این که تو مسیحیت یک شنبه عیده. چرا یک شنبه عیده؟ یک شنبه هم تعبیر میکنن توی انگلیسی به ساندی، روز خورشید. خورشید چه ربطی داره؟ ربطی به خورشید نداره، ربطی به اونا نداره. اینا بعدا منتقل شد توی سنت هاشون. ظاهرا اینجوری نقل میکنن که ایرانی ها اون موقع میترائیست بودن، خدای میترا رو میپرستیدن، خدای خورشید رو میپرستیدن، و بعدها اینها روز تعطیلشون رو روز خورشید نامیدن، یعنی ساندی. یا حتی بازم اینجوری نقل میکنن، خیلی توی اینترنت بدین جستجو کنید هست اینها. یا نقل میکنن که مثلا تقریبا حدودا ایام میلاد مسیح، ایام شبه های چیه ما، شبه های شبه چی اون شبه یلداست، شب یلدا شب تولد میتراست. شب تولد یعنی شب تولد خورشیده به قول اونها. خورشید یعنی چین زمان متولد شده، چون یعنی یلدا بلندترین شب ساله، از فردا یواش یواش روز داره اضافه تر میشه، از شب کم میشه فاصله، یعنی روزها یواش یواش اضافه میشه، شب کوتاه میشه. یعنی فاصله، یعنی تولد میترا رو این زمان فرض میکنن. لذا اونها هم تقریبا به همین حدود این رو، تولد مسیح رو در نظر گرفتن، و شاید به خاطر مثلا اول میلادی بودنش، مثلا اول ژانویه، این رو مثلا در نظر گرفتن و اعیادشون. یا مثلا اون عید پاک رو نمیدونم، اون یه نون فطیری میخورن و یه چیز. اینا عمدتا سنت هایی است که از اینور گرفته شده. و میخوام بگم حالا فرهنگ ایران با اینکه ایران اسلامی هم نبود، اما اونا وقتی حمله کردن خیلی از فرهنگ های اینجا منتقل شد، با اینکه یونان برخلاف مثل مغول ها آدم های بی فرهنگ نبود، با فرهنگی بودن. بالاخره اونها فلسفه اونجا وجود داشت. وقتی اومدن اما عملا متأثر شدند، همچنان که ولو اینکه ایرانی ها با مغولا مغولی نشدن، اما که اونا اومدن مسلمون شدن. یعنی این فرهنگ انقدری بود که اون دیگران رو، حتی اسلام هم با اینکه اونا اومدن ایران رو فتح کردن، اما خیلی از فرهنگ های ایران رو هم منتقل کردن به اسلام. و مثلا ایرانی ها از لحاظ اداره کشور، بحث کتابت، بحث مدیریت جامعه، آدم هایی بودن که فالها پار کرده بودن. خب عربستان که چنین چیزی نداشت، حکومتی نداشتن، قبیله و اینا بود و خیلی از اینا استفاده کردن. حتی مثلا همین ذمه رو میگن مال ایرانی ها بوده، که یه چیز شبیه مثلا به جای ذمه جزیه اینا میگفتن گردیت، یه چنین چیزی گردیت یه چنین چیزی میگفتن، از این گرفته شده. میخوام بگم گیر این نیست که آدم با شمشیر بخواد مثلا فرض کنید که خیلی جورم در میاد کسی با شمشیر بخواد مسلمون بشه. ممکنه اول کار با یه شمشیر ورود شد، اما این به این معنا نیست که کسی به خاطر شمشیر مسلمون بشه. اصلا اصولا برعکس دیگه، کسی شما با یه شمشیری بیای و ظلم کنی حالت جبهه‌گیری داره، مگر اینکه وقتی آمدی ببینه نه مثلا چقدر خوبه، چقدر مثلا مطلوبه. فقط به اسلام کار نداره، تمدن‌ها اینطوری هست. شما مثلا از وقتی پای تمدن غربی تو ایران باز شد، خب ادی متمایل شدن. اون ممکنه با شمشیرم نیامد، اومد دیدن نه این حالا مثلا تمدنش یه سری چیزاش خوبه، یه سری چیزاش خوبه، متمایل شدن سبک زندگی‌هاشون. ادیام دیدن نه باطنش اینطوری، متمایل نشدن. این فرهنگی که میاد خودش رو جا میندازه توی بین تمدن‌ها، بین فرهنگ‌ها، و یواش یواش انسان احساس تمایل بهش میکنه. ولی با شمشیری که کسی نمیاد به واسطه شمشیر تمایل حاصل کنه. آره ممکن اول کار با شمشیر بیاد به خاطر اینکه ائمه جور تهدید کردن کشور اسلامی رو، ایران رفته باشون مقابله کرده، چی اسلام رفته باشون مقابله کرده، ائمه کفر رفتن کنار. خب مردم اومدن این وسط گفتن خب اینا چقدر آدم های مثلا با فرهنگی هن، چقدر آدم های با تقوایی هن، چقدر زندگیشون مناسبه، چقدر یواش یواش متمایل شدن. این اصلا ولو اینکه دعوت در اون فرضه، ولو اینکه دعوت کردن به اسلام در اسلام وجود دارد، اما میخوام بگم اون چیزی که مهمه اصولا کشورها تابع اون منطقه دشمن نمیشن، مثلا اگه بدونن دشمنشون، اما احساس کنن نه دشمن نیست، برای خودشون اومده یا برای کمک بهشون اومده، اینو یواش یواش میگه نه خودش جواب میکنه. میخوام بگم
مثلا توی بحث همین کمندگی میگی بالاخره حضور
رسیدگی نه در حوزه چرا اتفاقا که منطق نباشه که نمیشه، که خیلی از وقتا زور هست، اما آدم احساس میکنه خب حالا به نفعشه. یه وقتی ببینی که احساس میکنه به نفعش نیست، هر جور که باشه یواش یواش برمیگرده.
خاصوره زرد کمیته آقای درش هست. خب بدجوری برخورد می‌کردن.
چیشی زرد؟ آها.
بدجوری برخورد می‌کردن در حد شلاق. شلاقی داشت. تا تقریباً اواخر درش هست. ولی ترسش هنوز اون یه علتی توی سالو هم و تا قبل از این قبل مسا کشفش رو بوشیم نداشتیم. ترس همون کمیته درش هست.
نه اتفاقا این نیست. نمیخوام بگم حالا من تو بحث چی میگم که نکته تو حوزه داخلی بی تأثیر نیست، این حوزه اقتدار، نه پس کتک و شمشیر و نکته حوزه داخلی. تا من خودم نظرم همینه که این مال حوزه داخلیه. تو حوزه داخلی مردم نسبت به اقتدار و حکومت ها تمکین میکنن و یواشاش عادت میکنن. این نکته درجه خودش درسته. میخوام بگم اون نکته مهمش اینه که دشمن، این الان میگی دشمن نیست، مال خودمونه، قوانین خودمونه، چه کربن دیمنی باشد، چه نمیدن فران باشد، ولی اینکه به باورم باید مستند باشد. اما در این حال اونها شمشیر مؤثر نیست، شمشیر هم میتونه مؤثر باشه. در خصوص دشمن آدم یک بازخورد منفی داره، چون دشمن گفته پس من نمیخوام، چون اومده اینجا بالاخره یکی از ما رو کشته، نمیدونم از ما رو اسیر کرده، فلان کرده، خب این دیگه به چه درد ما میخوره؟ این که به واسطه شمشیر بیاد کسی مسلمون بشه، میگه خاطر اینکه چی آقا کسی به خاطر شمشیر مسلمون بشه؟ اصلا مگه اسلام که سنخش قلبه، سنخش باوره، سنخش فهمه، سنخش معرفت به خداست؟ شو همین تصور کن و بگی خب عده‌ای به واسطه شمشیر مسلمون شدن. میفهمادم یعنی چی داره میگه؟ به واسطه شمشیر عده‌ای باور کردن. میگن تناقض هست. همین فرق نمیکنه که. میخوام بگم وقتی مسلمون ها رفتن، مردم عادی که عادتا تحت ظلم اون حاکمان موجود بودن، نظام طبقاتی وجود داشت، بعد یه ظلم ساختاری اصلا آمد تو زمان خسرو پرویز اینجوری معروف بود دیگه. این شما اونایی که کشاورزن کلن کشاورزن نمیتونن برن درس بخونن، اونایی که ارتشیان نظام طبقاتی شد، از نظام طبقاتی خودش بالا نمیتونست بره. حتی باز تو تاریخ نقل میکنن این جزیه‌ای که مسلمون ها میگرفتند، اونها هم متمایل بودن به خاطر اینکه خود نظام های ایران هم جزیه میگرفت از اونایی که باور به اون مکتب زرتوش و هرچی بود نداشتن، چندین برابر اونا جزیه میدادن. نه خب اینا که داره امنیت رو تضمین میکنه به یک مبلغ خیلی کمتر و مناسبتر، باز هم تمایل پیدا میکردن. میخوام بگم ضرورتا رفتی به مسلمان شدن، مؤمن شدن، باور کردن رفتی به شمشیر نداره. این سال خیش دو چهار تا، مگر اینکه بعد از این قضیه آدم احساس کنه نه این آدمی که با شمشیر هم اومده بعد از شمشیر برش موضوعیت نداره، اخلاق خوب، رفتار خوب، فرهنگ خوب، نمیدونم دین خوب، یه باور خوب، این به دردش میخوره، یا باشه مطمئن میشه. این که بگیم الخیر فسیف، تحت ظل سیف و سیوف مقالید الجنت و النار، این اصلا با منطق ایمان سازگاری نداره. ایمان، باور، حتی بهش و جهنم، شما با شمشیر مگه کسی میتونه بهش بره؟ بگه خب من مسلمون شدم. اگه فرضم تو بحث جهاد باشه، اگه بحث این روایت بحث جهاد باشه، اگه روایت بحث جهاد باشد، یعنی چی که من به واسطه شمشیر برم بهش؟
نه شما که با زور میجنگی واسه شمشیر میری بهش، نه که اون بابایی که دوازه،
نه اونه، من که اگه این باشه اصلا بحثی نداره میکنه. خب اگه این باشه از سیف خیلی کلوف سیف یعنی چی؟ یعنی من چون شمشیر دستم خیلی خوبم مثلا؟ اشکال نداره. میگم در نهایت شما بهترین حالت میخوای بگی آقا جان این روایت فضل المجاهدینه، تموم شد. این دیگه به اون کاری نداره که بگیم آقا، یعنی دقیقا نقطه مقابلی که طرف میگه سیف، اما ظاهر روایت این نیست، میگه از سیف الخیر تحت ظل سیف، خیر تحت سایه سیف حاصل میشود. این ظاهرش اون نیست. اگه اون باشه که مشکل نداریم که بگیم طرف فضل مجاهدین هست و چون شمشیر دستشونه و میرن میجنگن دمشون گرم بهش میرن. اون باشه که خوبه که این روایت ما اصلا مشکل نداریم، طبق روال و دو تا چهار تا و موضع بحث ما موقع نیست. موضع بحث که استظهار کردن آقایون اینه که بحث جهاد هست و به واسطه جهاد هست که اونها میان و مسلمون میشن و متمایل میشن. خیر فس سیف، تحت ظل سیف و سیوف مقالید الجنت و النار. اینی که میگن با این منطقه جور در نمیاد که مردم ذیل شمشیر، یعنی مردمی که میگم، نه مردم، اینم باید بحثش میکنیم که مردم به معنای همه مردم، مردم به معنای شهروندان، مردم به معنای کفار، اینم باید معلومه. و مقالید و ناس اون چی؟ تعبیرش مقالید و ناس تعبیر روایت چیه؟ ولا یقیم الناس الا سیف. نکته باز محوریش اینجاست که مردم رو راست نمیکنه، به درستی نمیکنه مگه شمشیر. اگه این ناس یعنی اونا رو درست نمیکنه مگه شمشیر، مراد از اون مردم یعنی کفار و مشرکین، که به نظر میاد اینطوریه که به واسطه شمشیری که اونا مسلمون میشن و به واسطه اون که بعد بهش میرن، اگه نه پس اگه نه به واسطه شمشیری که میرن توی جهنم، اگه ملاک اون باشه که این اصلا کلن وشی نداره و موقعیتی هم نداره. ولذا من تلقیم اینه که این شم اگه بحثشم هست، ولی این که میگم با روایت بعدی مخالفت داره که داره بعضیم با صحبت کنیم که میگه ظاهر این روایت روایت جهاده، یعنی که روایت بعدی مگه نگاه کنیم تقریبا همین تعبیر توش وجود داره، تحت ظل سیف وجود دارد. اما در اونجا ظاهرش اینه که بحث جهاده، بخاطر بحث خیول و بحث رماح و اینا وجود داره که معلومه که بحث جنگه. اما اگر اون روایت بعدی و قرآن بعدی رو نگاه نکنیم، این روایت نگاه کنیم، وقتی میگه تحت ظل سیف، انگار اون نکته‌ای که اجمالا گفتی و تقریبا هم درسته که مردم عادتا به واسطه یک اقتداری، به واسطه یک زور مبتنی بر یک قدرت حکومتی، یواش یواش تربیت میشن، یواش یواش مثلا فرض کنید که این که از قدیم میگفتن الناس به امرائهم اشبع من آبائهم، مردم به حاکمان شبیه تر میشن تا پدر و مادرشون، البته مال زمان حالا نیست، زمان گذشته است که مال من داشتم عرض میکنم، که یواش یواش مردم عادت میکنن، یواش یواش میرن خب الان هر چی اونا میگن اینطوریه، همینطوره، یواش عادت میکنن. اما یه قدرتی باید داشته باشه که اگه کسی خلافش انجام داد تنبیه کنه، یواش یواش به قول شما ممکنه این کرم دیمنی جا بیفته، ولی اینکه براش خیر هم وجود داشته باشه، نه هر چیزی که آدم مجبور کنه. نه بعد مدتی شما توی شوروی مردم مجبور کردن به کمونیسم، مجبور کردن بعد مدتی رفتن دور مردم برگشتن سر اسلام و خودشون. تو کشورهای اسلامی حالا هم همینطوریه، مثلا حالا ولی اینکه تأثیرات قهریه، خب میگم ولی اون باید یک خیری وجود داشته باشد که آدم اون خیر رو با یک زوری به جا بندازه. این تعبیری که میگن مردم رو به زور نمیشه بهش برد، حرف درستیه که اون آقای بنده خدا میگفت که اسلام اگه به زور میخواد بهش ببره، بله اسلام به زور نمیخواد بهش ببره، نمیتونم به بهش ببره، چون بهش بردن قصد قربت میخواد، عمل من با قصد قربت، ولی من به زورم همیشه چادر سرم باشه، روسری سرم باشه، وقتی باور نداشته باشم که اصلا اتفاقی برام نمیفته که اصلا میگم روزم به زور باطل
نیست.
چرا باطل نیست؟
نه به زور بگم بخوره.
آره همینطوره، چون اینا سنخش باوره، شما فرضم کن زور کنیم تو واقع نمیفته که، با اون که حاصل نمیشه، مگر اینکه یه باوری پشتش باشه و اون باور است که انسان رو به بهش میبره. و الا شما به زور مردم بیان به قول شما روز نماز بخونن، به زور بیان روزه سر کنن، وقتی باور نداره بهش هم نمیره. مگر اینکه میگن اسلام مردم رو به بهش میبره، یعنی هدایت به بهش میکنه، فضایی رو تصویر میکنه. مثلا شما همین الان توی برخی از شهرها میبینیم مثلا قم، عادتاً چون مردم محجبن یک کسی دیگه میخواد بیاد میگه خب همرنگ جماعت میشم دیگه. اما یه وقتی میرید تو یک مجموعه همه بی‌حجابن، یه اصلا طرف تابلوه، اینا مجبور خودشو ریخت اونا میکنه. این که حکومت چنین کاری باید انجام بده که مردم تو فضای قرار بده، فرهنگ سازی کنه، یک ساختاری ایجاد کنه که طرف اگر نخواد هم متمایل به این فضا بشه. لذا ما زمان جنگ نه کسی به ما مثلا فرض کن چیز خاصی میگفت، تو فضای جنگ میرفتیم همه بچه مثبت بودن، همه اهل شهادت و جا، یواش یواش خودمونم یاد میگرفتیم اینا رو. اینکه ما تو فرهنگ غالب یاد میگیریم و فرهنگ غالب تو ما تاثیر گذاره، قطعا درسته. اگر لباید به این معنا باشه که فرهنگ غالب کار حکومته و حکومت باید بیاد فرهنگ سازی کنه، فرهنگ سازی هم طبیعتا یه بخشش بیانه، یه بخشش هم قانونه، یه بخشش هم الزام به قانونه، تو یواشاش جا بیفته. الزام به قانون هم یه بخشش همشیره دیگه، نمیشه شما با زور نداشته باشی فقط بیان کنین، فقط بیان کنین که از کاری نداره به طور شما گفتی نگفتی. یواش یواش آدم عادت میکنه به اینکه منطق درستیه. مثلا ملاکه اون کرمنده از اینجا حرف درستیه. توی حجاب هم طبیعتاً به همین اعتبار، نه به خاطر اینکه اونا مثلا چند نفر رو زدن دو شلاق دادن فلان، مثلا بحث اون نیست، بحث اینکه فرهنگی ساختن، تو اون فرهنگ غیر از این تقریبا کسی انجام نمیده این کار رو. این مردم بقیه طبق همین روالی. من یادم یه وقتی تو همین کنار بین حرم تا سمت چهارمی مراسم یک دختره بود با یک پسره میره، خونه شوهرش بودم کار ندارم، یه بند خواهی داشت مثلا میگم آقا نماز بخونید، نماز اول وقت بخونید، این مثلا دختره چادر و فلان، بعد میگم زبان قومی هم که اینا چیه مثلا نماز میخونن اینا فلان، من فکر کنم خدای چادر داره بعد میشه نماز یعنی چی؟ این سنت عادت یک فرهنگ، اصلا کاری هم به باطنش نداره، یه فرهنگ پوشش براش حاصل شده از قدیم الایام. این ایجاد فرهنگ یه کاری میکنه، نمی کار حکومته، کار یه بخش عمده حکومته، یعنی بخشی تو خانواده هاست بخشی. میخوام بگم تو این سیستم اگه کسی بخواد بگه آقا جان از خیف سیف تحت ظل سیف لا یقیم الناس الا سیف و سیف مقالید الجنت و النار، با این نگاه زور و جبر به اسلام اگه بخواد معنا کنه یه چیز بی‌معناییه. اصلا کسی با این نه بهش میره، کسی نه باش جهنم میره، کسی اصلا کاری میکنه، مگر بگی مراد از این در حوزه داخلیه و اون قرینه شاید جدیش هم دو تا هست، دو سه تا، یعنی یک اینه که تحت ظل سیف، وقتی تحت ظل سیف یعنی اینکه اون تو سایه حکومت رفتار کردن، نسبت به دشمن نمیگن تحت ظل سیف، اون نه با دشمن حمله میکنه، تحت ظل زیر سایه قرار گرفتن، این با حکومت سازگاری داره. لا یقیم الناس الا سیف بازم با حکومت و اقتدار حکومتی سازگاری داره، یعنی اقتدار حکومتی است که مردم رو به یک منطقی سوق میده و نمیذاره اینها مثلا خلاف کنن. لذا شما بحث مثلا مسائل جنسی، مردم بالاخره جوون شهوت داره اما احساس میکنه که اگه خطرناکه، لذا گوشه‌گیری میکنه، یواشکی انجام میده، فضا عمومی درست میشه. مثلا لذا به نظر من این روایت بیش از این که به سیاست خارجی و بحث جهاد و دشمن و مشرک و اینا کار داشته باشه، عمدتا ناظر به حوزه سیاست داخلی و موارد خدمت شما عرض کنم که داخلی اقتدار حکومتیه، که حالا اگر قرینه طرف بگه آقا جان شما تو روایت بعدی رو نگاه کنید، قرینه شده دیگه، اون قرینه مفصل است که روایت بعدی میگه که همین تحت ظل سیف اونجا وجود دارد، بعد میگه اسلام به واسطه خیول که اون اسب و نمیدونم رماح و اینهاست که رشد کرده، اون قرینه معلومه که مالونه. حالا اونجا اگه برسیم اونجا خواهیم گفت که بله اونجا به نظر میاد اینطوری باشه، اما یه قاعده کلیه این که الخیر تحت ظل سیف یه قاعده کلیه، تو حوزه سیاست خارجی هم استفاده میشه، تو حوزه داخلی هم استفاده میشه، یه جایی استفاده کرده اینجا، یه جایی استفاده کرده اونجا، منافاتی ندارید که این ظهور داشته باشد که اینجا هم به معنای سیاست خارجی و نسبت دشمن و مشرکه. این قاعده کلی است که قاعده کلی رو میتونه هر کجا تطبیق کنید. زور تعبیر میگن تا چی میگن، تا نباشد چوبه تر فرمان نبر فرمان نمیوان ایبونه چیزی گاب و خرچه چیزی مثلا. خب این قاعده کلی تو حوزه الزام هست، حالا نسبت به دشمن خارجی ممکنه این ضرور مسئله صادق باشه، ممکنه صادق داخلی نباشه که نیست، اما بحث الزام و تربیت و اینا توش وجود داره. خب بگم قاعده کلی ربطی به این ندارد که حتما این رو تو حوزه داخلی قرار بدیم. یه نکته دیگه، اگر این آیه رو بخوایم ما به این روایت رو بخوایم باشه وایسیم که الخیر فی السیف تحت ظل سیف لا یقیم الناس الا سیف سیوف مقالید الجنت و النار، خب آیاتی که داریم و این جنحوا للسلم فاجنح له، اینجا رو چیکار کنیم؟ آیاتی که به صلح ترغیب میکنه اونو چیکار کنیم؟ ما یعنی اگر قرار باشد که همه چیز شمشیر باشد و شمشیر ملاک باشد، دیگه ما صلحی نداریم، هدنه‌ای نداریم، ما اصلا ذمه ای نداریم، همش باید شمشیر باشد و همش باید جهاد باشد و همش باید اسلام و یه دین زور شمشیر قتل اینجوری معنا کردن که قطعا نقض غرضه و قطعا مراد این روایت نیست و نمیتونه باشه، حتی اگه صحیح السند باشه، حتی اگه دلالتش هم باشه، بازم نمیپذیریم، چون معلوم اینطوری نیست، معلوم که اسلام بر پایه زور بنا نشده، اصلا نیاز به هیچ چیز دیگه هم نداره، قنیش دو تا شرط هست دیگه، که اسلام یک مقوله باطنیه، یک مقوله ایمانیه، شمشیر مقوله زوره، باش نمیشه کار انجام داد. همین، این اصلا دیگه نیاز به بقیه قضیه قرینه هم نداره و همین یه قرینه برای ما کفایت میکنه. علی‌رغم این که حالا این عبارت میقدیه شاید بخوام بخونم که ممکن این روایت به غیر مضمونش این باشد که این روایت یا در مورد جهاد یا در مورد مشتکین در نهایت فضل جهاد و فلان، اینا درست، اما رغمن لین قضیه یون کنن یوراد و من از سیف که من تعبیر میکنم که اما حبال ازهر که ظاهرتر اینه، ولی اون ظهور داره اما ظاهرتر اینه، یون کنن یوراد و من از سیف حبال اقتدار الحکومی، مراد اون قدرت اقتدار حکومتیه و یعبر فی الروایه عن الاقتدار الحکومی به سیف، تو روایت ازش گفتن سیف درست هم هست، چنین استعمال جایزه، لعن الحکام هم الذین یجوز ان یستخدموا السیف قبال البغاة والمجرمین والمعتکرین والسرقه، در قبال و سرقه، در قبال اینا انجام میشه، کسی که نمیتونه این کار انجام بده، اینان که میان فرهنگ امنی، فرهنگ امنیت اینا رو ایجاد میکنن. فالحکومت الاسلامیه اذا لم تکن مقتدرن فی حکمتها، اگر تو حکمرانی خودش اگر نیاد و مقتدر نباشه فی شؤون داخلیه لا یوتا فی قوانینها، تو قوانینش کسی اطاعتش نمیکنه، کسی اصلا برش تره خورد نمیکنه. ولا تستقر رو قیامه فی المجتمع، ارزشاش تو جامعه محقق نمیشه. بله با یه قدی الزام به قانون اینا محقق میشه. کما اذا لم تقتدر قبال اعدایی، در قول دشمن همینطوریه، اقتدار نداشته باشی ولا تخاف الاعداء عن الهجوم علیه، دشمن مگه نترسه که این طرف اگه انجام بده بازرندگی داره اونو حمله میکنن، چیز نمیمونه. حالا برای چی شما ایران حمله نمیکنن؟ چون میرن که ایران ابزار بازرنده داره، به خاطر اینکه پهباد داره، به خاطر اینکه موشک داره، به خاطر خودی انجام نمیده. همین که قدرت بازدارنده داره و سیف به تعبیر محقق هست، کسی جرأت نمیکنه. تو حوزه بین الملل اینطوریه، تو حوزه داخلی هم اینطوریه. تو حوزه داخلی احساس میکنه که حکومت اون شمشیرش برانه، مخالفت نمیکنن. احساس کنن که شلوول کاری نداره، حالا بی خیال تا ببینیم شروع میکنن. این طبیعی همه جا هست اینطوری، اصلا ربطی به بگیم حالا این به معنای شمشیر در قبال دشمن است و دشمن باید بکشیم و که اگه یا بکشیم یا مسلمون بشه و چنین چیز از روایت بر نمیاد و نمیتونه بر بیاد، نه اینکه اصلا بر نمیاد. فما فی الروایه من ان السیوف مقالید الجنه و النار، این که شمشیرها مسیر رسیدن به بهشت و جنه و جهنم هستن، یجب ان، یعنی منظورش این باید باشه که ان بل اقتدار الحکومی و سیاست الحکومیه یهد الناس الی الخیرات و یشتاقون الی الجنه کما ان بهما یخافون عن النار، به واسطه این فرهنگ سازی این حاصل میشه و الا این شمشیر که کاری نمیکنه. فل مراد من انها مقالید الجنه و النار انا اسباب الرغبت الى سعادت و الخوف عن شقاوت، شمشیرها علت تام نیستن اما سبب هستن برای اینکه مردم یواش یواش به این سمت برند، مخالفت نکنند، اونس بگیرند، عادت بکنند، اینا وجود داره توش. یه تعبیر تو روایت دیگه ای داره، اون تعبیر هم شاید از این جهت جالب باشه، از دعا و مقالید الفلاح، دعا یا مفتاح فلاح هم شده این تعبیری داشته باشه، دعا اون کلید رسیدن به بهشته و رستگاریه. دعا که چه؟ ولی بچه خود دعا کن، دعا مگه شما دعا کردی انگار واجب استجابت هستی و حتما هم به معنی دعا کردی مستجاب میشه و بعد می، نه، دعا یعنی یکی از اسباب رسیدن به فلاح دعاست، چون علت رئیسه هم باشه قبول، اما دعا که بلغصر و جبر موجب فلاح نمیشه که، اینجا هم همینطوره. سلاح سیف یکی از اسبابی است که به واسطه او قانون الزامش در جامعه محقق میشه، اما اینجوری که وقتی گفتید سلاح به واسطه سلاح طرف مسلمون بشه که، اینجور در نمیاد. ولعل منه التعبیر فی الروایات به ان دعا مقالید الفلاح، بله واسه دعا آدم به فلاح میرسه، مسیرش هم اینطوریه. ایسو ان دعا سبب الاسعاده و یعنی الفلاح، درست. فکما لا یلائم معنی المقالید الجبر، همچنان که مقالید به معنی جبر نیست، و القصر یجب ان تفسر و روایت به ان سیف، اگر اقتدار حکومی، سیاست حکومات من اقوا اسباب الهدایت و شقاوت، برای اینا یا برترین سبباش اینه که به واسطه شمشیر انسان به سمت هدایت میل پیدا میکنه، یعنی مخالفت نمیکنه، عادت میکنه. ولا یعنی ان السیف المستخدم فی الجهاد یجب ان یقام لدخول الناس الی الجنه و النار، که به واسطه شمشیر انسان بره تو بهش و جهنم. خب قطعا این درست نیست. نکته بعدی که مراد از این ناس چیه؟ ولا یقیم الناس الا السیوف که یا الا السیف، که مردم رو راست نمی کنه، مردم رو به حرکت در نمیاره، مردم رو مگر اینکه شمشیر. این ناس یعنی کی؟ ان الظاهر من هذه الروایت ان المراد من الناس هو مواطن المجتمع الاسلامی، منظور شهروندان جامعه است. ولی اون دشمن رو که نهایت اینکه شما شمشیر گذاشتی عقب نشینی میکنه، نهایت اینکه مخالفت نمیکنه، نهایت اینکه حمله نمیکنه، نهایت اینکه همون اینکه آدم اسلامی نمیشه که. فالمراد من لا یقیم الناس الا السیف، مرادش یعنی چی؟ یعنی ان الاقتدار الحکومی مؤثر فی سعادت المواطنین و شقاوته، اینو تاثیر توی شقاوت داره، برای شهروندان هم هست چون قانون برای شهروندانه و الزام به قانون برای شهروندانه، برای بقیه که نیست. ولا یعنی، منظورش این نیست که ان السیوف القتالیه، شمشیری که آدم میکشه، تجبر الاعداء على الدخول الى الجنه والنار، حتی اینجوری چه چیزی نیستش. فلا یلائم تفسیر الناس بالکفار والمشرکین، اگه کسی ناس رو به کفار و مشرک معنا بکند من غلط در میاد، اصلا واقعیتی براش تصور نمیشه کرد. و به آلا یعرف ان تفسیر السیف بالآلات القتالیه غیر مناسبه، و یعید هذا المعنا، اون چیزی تایید میکند اینه، و یعید هذا المعنا التعبیر به تحت ظل سیف، ذیل اون شمشیر بودن، این به معنای حکومت و شهروندی و کسی تو جامعه اسلامی هست، نه به معنای دشمنی که بیرون از جامعه هست. حیث ان استقرار الخیر تحت ظل سیف یساعد الاقتدار الحکومی، لا سیف المستخدم للقتال قبال الاعداء. اگر هم مراد بگیم حال جهاده، نهایی بگیم این روایت روایت جهاده، روایت حکومت نیست، روایت این، اگه اینجور باشه اذا کان المراد من الناس الاعدا برپرد باشد، بازم نباید به گونه تعریف کنیم که این سیف مردم رو به ایمان وادار میکنه، چون صدقش همسانی نداره با ایمان. فلا تجوز یا یجوز تفسیر و روایت به جبر ناس الى الایمان بالله، اینم که چیز اگر حتی اونم باشه اینم به این معنا نیست، بل یجب ان یعن المراد منها، معنوش این چی میشه؟ قتال و امراء الکفر و شرک لا جمیع الکفار و المشتکین، اونجام در نهایت میگه همینه. اگر نهایت بحث جهاد باشد که تازه بحث شمشیر علیه کفار باشد، آخرش میشه اون، چون ائمه کفر مسلمان نمیشن، باور حاصل نمیکنن، آخرش باید کشته بشن، قبول. اما رفتی نداره که همه کشته بشن تا اینکه مثلا یا مسلمون بشن. فالمراد منها ان الاسلام دین جامع اون نه، فالمراد من از کجا رفت، بل یجب ان یعن المراد منها قتال و امراء الکفر و شرک لا جمع الکفر و المشتکین لقوله تعالی و قاتلوا حتی لا تكون فتنه و یکون دین لله، که این کسی بگه منظورش اینه، اینم باشه باید قابل قبوله، اما به معنای اون نقطه‌ای که مقابل فقط با مشتک و کافر بخواهی مقابله کنی نیست، و نقطه آخر و فی نهایت نقول یوم کنه ان یراد من السیف روایه ولا یقیم الناس الا السیف اقامت القیم الاسلامیه و تسقیف فی المجتمع. منظور لا یقیم الا فلان منظور بیشتر این که اقامه احکام کردن و فرهنگ سازی کردن. این حرف درستیه. فالمراد منها معناش چیه؟ که ان الاسلام دین جامع اون فکما حث الاسلام علی البیان و الارشاد، همچنان که اسلام بیان ارشاد تبلیغ اینا توش وجود داره، لا یغفل عن السیف المستخدم فی الحروب و فی المجتمع قبال المجرمین و الاعداء. بله آخرش اینه که آقا اسلام بناش بر فرهنگ، بناش بر بیان، نهایت اینه که اگه دشمن اومد شمشیر استفاده میکنه. آره در داخل اگر کسی مقابله کرد و بقیه کرد شمشیر استفاده میکنی؟ آره. لذا نهایتش اینه که اگر شمشیر باشد، اگر قتال باشد، در موارد خاص خودشه. اطلاق به معنای جمعی موارد که هر کجا بخوای استفاده کنی ملاک در همه جا شمشیر باشد نیست. بله جای خود شمشیر مطلوبیت داره، همون که همه جا باشد خیلی ازش بر نمیاد. دیگه روایت دو و سه دو رو دوباره بعد دیگه شد و صلی اللہ علیه سلام محمد و محمد الله و صلی اللہ محمد و محمد.